گر بهر بر به خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نسی گر بهر بر به خلق خوش مصطفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض قسما عدلا ويمكن له ويجنز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. آية 94 تا 97 از سورة مباركي يونس. بعد از اینکه پیغمبر اکرم مبعوث شد از جانب خدا که حقایق آسمانی را که از طریق وحی به دست آورده است به مردم ابلاغ کند، مردم می توانند از راه های متعدد صدق و حقانیت اون حضرت را در ادعای نبوت بشناسند و به صدقش پی ببرند. یک راه، راه استدلال است، اقامه برهان و دلیل عقلی، و یک که ازش تعبیر به حکمت می شود، ادع الی سبیل ربک بالحکمه، و یک راه هم راه ارائه معجزات و خوارق عادات است، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اون ادله روشن، معجزات و خوارق عادات. و راه سوم حسن خلق خود پیغمبر اکرم که خدا فرمود و انک لعلی خلق عظیم. خود این که با رسول اکرم معاشر بودن، افکارش را، اخلاقش را، اعمالش را، رفتار، گفتار می دیدن، اونایی که حنیف بودن، حقیقت خواه بودن، منصف بودن، پیدی بردن که او انسان مستثنائیه، او ارتباط با آدم ربوبیت دارد، هم از طریق استدلال عقلی، هم از طریق ارائه معجزات و خوارق عادات، هم از طریق حسن خلقش. و یک راه دیگری هم هست و اون پرسش از آگاهان، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اونجا که خوب نمیدانید، براتون روشن نیست، از آگاهان بپرسید. اون کسانی که عالمان کتب آسمانی بودند، از تورات، انجیل، زبور، هم عالم بودند، هم منصف بودند، از اونها که میپرسیدن اونها هم بیان میکردن ما در کتب انبیاء سلف دیده این معارفی که اون کتاب ها داشتن، قرآن سنخ اون معارف را دارد، چون انبیاء در اصول کلی معارف که با هم متفقن، توحید، نبوت، معاد، اینا را متفقن و قصص انبیاء که در قرآن آمده در کتابای آسمانی سلف هم بوده، اونجا تفصیل و تشریحش فرق میکنه و هم بشارت هایی که در کتابای انبیاء سلف بوده که بشارت دادن پیغمبر موعود آخر الزمان خواهد آمد، علماء کتب آسمانی اینها میدانستن، خبر داشتن، ولذا یکی از راه‌هاش همین بود که مردمی که خوب نمیتوانستن از طریق برهان عقلی یا جهات دیگه میشد از علمای منصف اهل کتاب بپرسن و اونها بیان کنن که قرآن همون مطالب را که کتب انبیاء سلف داشته با بهترین بیان میکند و قصص انبیاء را هم متقنتر بیان میکند و هم بشاراتی که اونها داشتن در وجود پیغمبر دیده میشه. این هم یه راهیست که این آیه که میخونیم همون راه را بیان میکنه. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، اگر شکی داشتی در این که اون چه که به تو نازل کرده این حق است، از اون کسانی که قبل از تو کتب آسمانی بوده و آگاه بودن بپرس. حالا این توضیحش خواهد آمد انشاءالله که مخاطب پیغمبر اکرم در اینجا، ولی خب اونی که مقصود است امتن، نه خود پیغمبر. خب ظاهر آگه داره که پیغمبر خطاب میکنه، اگه تو شک داشتی در حقیقت قرآن از اونها بپرس. این معلومه که خود پیغمبر که شک در موعظه الهی ندارد. خود توضیح داده میشه که این مربوط به امته. حالا به هر حال معنا میکنیم آیه را ترجمهش تا به توضیح داده میشه. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ، حالا فرضاً مخاطب غیر پیغمبر باشه و امت دیگران، اگر شکی در شما بود راجع به حقانیت این قرآن که نازل شده، مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، بپرس از اون کسانی که از کتابهایی که قبل از تو نازل شده آگاهند. حالا کتاب در اینجا به اسلام الفلام جنس و به کتاب معهودی اشاره نمی کنند، کتب آسمانی، اونایی که از کتاب آسمانی آگاهی دارن، حالا تورات، انجیل، زبور، هرچه، از اونهایی که کتاب آسمانی قبل از تو که نازل شده قرائت می کنند، از اونها بپرس. پرسیدی، اونها بیان می کنند معارف را که مورد اتفاق همه ادیان هست و همه انبیا هست، بیان می کنن. قصص انبیا در قرآن آمده، بیان می کنن که قبلا بوده و بشاراتی هم که بوده از به پیغمبر اکرم داده شده، اونم بیان می کنن. برای این لقد جا اگل حق من ربک، نتیجه می شود که حق از جانب خدا به تو آمده. بعد این سؤال روشن می شود که این قرآن حقیست که از جانب خدا آمده. فلا تکونن من الممترین، بنابراین دیگه نباید کسی شاک در این مطلب باشه، اگه منصف باشه، مگر لزوج باشه. لزوج معاند خود حساب جداگانه ای دارد، اون دیگه به راه نمیاد. لزوج معاند که نمیخواد قبول کنه، اون هم گفتن قول الله فذرهم، حرف خود را بزن، ولشون کن، که در همون گفتار بیهوده خودشون سرگرم باشن تا ببیرن. ذرهم یخوض و یلعبوا حتی گلاغ و یوم هم الذی یوعدون. اما اون که منصف باشه، حقیقت خواه باشه، از این راه ها پی میبره که این حق است و ممتر نخواهد بود. ممتر همون شک. لا تکونن نمیدن ممترین، وقتی که شک برطرف شد و حقیقت روشن شد، ولا تکونن نمیدن لذین کذب و باعبات الله، اگه بخوای بعد از این که روشن شده در مقابل حق بیستی، تکذیب آیات خواهد شد، مکذب آیات میشی، مکذب خاسره و روز قیامت در زیان ابدی خواهد. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله فتکون من الخاسرین، بعد از اینکه حق روشن شد با ادله‌ای که گفتیم و در مقابلش تکذیب کنی، تکذیب خسران ابدی دارد. خب حالا این چه عرض شد در این آیات به پیغمبر خطاب شده؟ این یک قاعده کلی ما در قرآن آیاتی داریم که به پیغمبر خطاب می شود و کاری را به او میگه نکن که شأنش نیست، شأن پیغمبر این نیست که تکلیف بشه به این فرنگار نکن. مثلا این آیه ولقد اوهی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. به تو گفتیم، به انبیا قبلی هم گفته بودیم، اگر مشرک بشوی اعمال خوبت حبط و بی‌ارزش خواهد بود. شرک همه اعمال خیر را بی‌ارزش میکنه. خب به پیغمبر گفتیم، به همه گفتیم، اگر مشرک بشوی عملت حبط بشه. خب معلومه که پیغمبر مشرک که نمیشه، که خودش دعوت به توحید میکنه و اول من آمنه به ما انزل خودشه، آمنه رسول به ما انزل الیه من ربه. اول کسی که ایمان به خودش داره خود پیغمبره. اگه به خودش ایمان نداشته باشه که بقیه نمیشه مؤمن بسازد، که معلومه اول المسلمینه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرتو و انا من المسلمین. انا اول المسلمین، اول مسلم منم، اول مؤمن با آیات الله من هستم. این معقول این دیگه مال شک داشته باشه که معلومه که مال پیغمبر، مخاطب پیغمبره، مکلف امتن مردمه. خیلی سیاره میتونه پیغمبر منطبق نمیشه. اون آیه والدین مثلا، و قضا رب که الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا و اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. به پیغمبر خطاب شده از پدر و مادرت احترام کن، احسان کن به اونها. اگر یکیشون یا هر دو پیر شدن به اونها اف نگو. کمترین کلمه ای که دراز بر انزجار میکنن نگو. و پیغمبر که والدین نداشت، او که اصلا در رحم مادر بود پدر از دست داده بود، در 4 سالگی مادر را از دست داده، این دیگه پدر مادر ندارد. و به پیغمبر خطاب میشه که اگر این والدین تو یکیشون یا هر دو پیر شدن، حق نداری در سنی پیری به اونها اف بگویی. معلومه که این خطاب به پیغمبر هست، پیغمبر مخاطبه، ولی مکلف او نیست. میشه از گاه انسان مخاطب کسش باشه و دیگری مکلف باشه. گاهی عرض کردم در ضمن همون و حسابی داشتیم، مثال عرض کردن که مثل این که شما برادرتون گمراه هست، با افراد بد می نشیند و در محافل بد شرکت می کنه، ولی به خودش نمیگی این کار نکن، به روخش نمی کشی، به پسر خودتون میگی. و پسر منظمه، انحراف نداره، به اون میگی پدرم عزیزم با فلان آدم ننشین، فلان مجلس نرو، ولی اون نمیره، برادرش میره. ولی به اون که بشنود، به در گفتم دیوار بشنود معروفه، به تو گفتم همسایه بشنود این قبیله، به امت نظر داره. به پیغمبر خطاب میشه چون رئیس امته، چون رئیس امته بود خطاب میشه، ولی تکلیف مال اون نیست، تکلیف مال دیگریه. اینجا هم برادر شما مکلفه که نرود فرانجا و مزارست نکنه با فران اشقال، ولی به پسرتون میگی. این خودش تأثیرش بهتره تا به خود روح آدم بش بکشه، برخورد به اون میکنه. ولی وقتی که برخورد نکرده، احترامش هم حفظ کرده و موعظه هم کرده، این تأثیر بیشتری داره. ولی زار خطاب به پیغمبر اکرمه، اما مکلف پیغمبر نیست، مخاطب پیغمبره. مکلف امتن. خیلی جا از این قبیل داریم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین. از خدا بترس، اطاعت کفار نکن، اطاعت منافقین نکن. او که مطیع کفار منافقین نبود، شکی درش نی، ولی باز خطاب بوست، ولی تکلیف مال مردمه. این حواستون جمع باشه که دنبال کفار و منافقین نروید، مطیعشون نباشید. این خطابات در قرآن هست. به پیغمبر خطاب میشه، ولی تأکید مال اون نیست، تأکید مال امته. اینو از این قبیله. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ، پیغمبر خطاب شده، اگر تو شکی داشتی در قرآنی که بر تو نازل شده، مما انزل الیک فاسأل الذین، برو از علماء بنی اهل کتاب بپرس، از علماء یهود و نصارا که آشنایی دارند با تورات و انجیل، از اونا بپرس که اونا بشارات رو میگوین، معارف متفق علیه میگوین. این معلومه که مکلف پیغمبر نیست، مخاطب پیغمبره. مردم مکلفن که اگر شکی در این داشتم از طرق مختلف رفع شک کنم، یا استدلال است، یا ارائه معجزات است، یا حسن خلق پیغمبره، یا همون سؤال از اهل کتاب. لقد جاءك الحق، وقتی این طور شد حق مسلم ثابت میشه، پیش رو آمده. فلا تکونن من الممترین، دیگه کسی در حال شک نمیماند، بعد تجربه هم نکنه. خب این فوضیح این مطلب که چرا خطاب به پیغمبر اکرمه ولی تکلیف مال دیگری. آیه دیگه، ان الذين حقت عليه كلمات ربك لا يؤمنون، نشون میده تو مردم افرادی هستن که لجوجن، اینا حنیف نیستن، حقیقت خواه نیستن، نمیخوان زیر بار برون. هر چه هم بگویی مؤثر نخواهد شد، ولو جاءتهم كل آیه، اگه تمام آیات آسمانی هم بیاد سراغشان ایمان نمیآورن. ولو جاءتهم كل آیه حتی یرو العذاب العلیم، تا به چنگال عذاب بیفتن اوج ایمان می آورن. چون هستن کسانی که تا زنده هستند و زندگی مرفهی دارن ایمان نمی آورن، به چنگال عذاب گفتن ایمان می آورن، ولی اون دیگه نافع نیست. ایمان در چنگال عذاب اضطراریه و این نافع به حال نیست. و فرمود که هستن مردمی که ان الذین حقت علیهم کلمات ربک، فرمان خدای تو همون عذابه، فرمان عذاب ثابت شده برای شما، مسلمه و اینا مؤمن نمیشون. ولو جاءتهم كل آیه، ای همه آیات هم تراوشون میده مؤمن نمیشون، حتی یروا العذاب الالیم، تا به چنگال عذاب بگفتن. که فرعون اینجور شد که قدر خواندیم، فرعون ایمان نیاورد تا موقعی که به حال غرق افتاد، حتی ادرک الغرق قال آمنتو، و تو دریا که افتاد در حال دست و پا زدن گفت ایمان آوردم. و انا من المسلمین که دعای حضرت موسی دوباره اجابت شد دیگه، چون دعا کرده بود رب العالمین الا اموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم، خدایا این اموالشون رو بی اثر کن، نگذار که از اموالشون برای خلاف دین استفاده کنن، دلشون رو هم سخت کن، این عذاب ناپذیر که در مقابل حق حاضر نشون تا به چنگال عذاب بگفتن. و ایمان می آورن، اون ایمان دیگه مقبول نیست. خدا فرقال فرمود که اینجوری هم کسانی که فرمان عذاب خدا در بارشون ثابت شده، قلبشون حالت تعب پیدا کرده، مهر خورده، دیگه هیچ ممکن نیست در مقابل حق انعطاف داشته باشن، اینا این چنینن تا عذاب علیم ببینن. اینا هشداریست واقعا به ماها که مراقب باشید. ممکنه فعلا دارای ایمان هستید و بعد هم در مقابل اولیاء خدا خاضعه اید و همه اینها، ولی اگر بد عملی کنید، کم کم این بد عملی ها، گناهکاری ها حالت تعب در قلبتون ایجاد میکنه، دیگه در مقابل حق خاضعه نمیشید تا به عذاب علیم مبتلا بشوید. این پشتر برای همه ما هست، چون انسان مطمئن نباشد حالا که من هستم همه چیم خوبه، پس تو آخر همین اینجور نیم، حالات مختلف پیش میاد، حوادث گوناگون، انسان برمیگرده از اون ایمانی که داره دست برمیداره، کافر میمیره. ولذا این دو مطلب های برای ما روشن باید باشه. یکی اینکه ما بدانیم، باورمان بشه و ما آفریده شدیم برای لقاء خدا. هدف خلقت اینه، میخوام تو خدا برویم، تقرب به پیدا کنیم. ما این دنیا نیستیم، طاعت تمام شد، تمام این دنیا با همه چیزش. باورمان بشه، گاهی باور نشده، علم داریم به مطلب، اما نه، اون در ذهن ما جا نگرفته. اگر بد عملی ها باشه، کم کم جوری می شود که اون هدف فراموش میشه. مسافری که در بین راه مقصد یادش بره، متحیر میمونه توی بیابان. بسیاری از ما مردم مقصد یادمون رفته که برای چی بوده این؟ برای خدا خواستیم. یا ایها الانسان انک کادهون ربک فملاقی، تو خود به لقاء خدا برسی. وعلمو انکم ملاقو، اینو باورتون بشه که روز دیداری دارید، که ای بلند نظر شاهباز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهلت آباد است. تو راز کنگره عرش میدنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاد است. برای بخون اونجا ببرن، باورمون بشه برای خدا لقاء خدا خلق شده این، بخون اونجا ببرن و بدانیم که اونی که نمیگذارد و از این برنامه های عبادی بهره ببرین، چون برنامه های عبادی بر پروازه، نماز، روزه، سایر اعمال، باید پرواز کنید شما، میشه، راه همینه، به سوی خدا پرواز کنید، برای همین آمدیم و پرواز میکنیم. اما اونی که مانع میشه و سر را اتباع الهوا، این خیلی بیماری عجیبه، اتباع الهوا، هوای نفس در ما حاکمه. حالا چه باور کنیم نکنیم، خوشمون بیاد بدمون بیاد، اینجوریه. هوای نفس بر اکثر ما حاکم است در قلب ما، نفس اماره حکومت در وجود ما می کند. نگاه ما به هوای دل، فکر ما به هوای دل، تصمیم به هوای دل، خوردن به هوای دل، زن گرفتن، اولاد دار شدن، کسب کردن، همش به هوای دل. دلم می خواهد چنین کنم و مرد هوا مرد خدا نخواهد شد. این مسلمه و هوا در وجود ما غالب است. زندگی ما را پر کرده، خدا خالی است، زندگی ما خالی از خدا می شود، پر از هوا. این ممکن نیست ما را به هدف برسونه، مانع بزرگیه. اعمال عبادی ما مقتضیاتن، ولی اقتضا دارن ما را به خدا برسانن، اما مانع سر راهه. اعمال عبادی مقتضیه، علت تامه نیست. نماز علت تامه نیست، مقتضیه. اگر راهش باز باشه بله ما را پرواز میده، به قرب خدا میرساند. حج ما، روزه ما، همه اینا مقتضیاتن، دارو هستن برای بیمار، ولی به شرط پرهیز. دارو در وجود بیمار با نبود فرهیز اثر نمی کنه. پی دارو فشکنی نمیزه، دارو خوبه، مقتضیه، ولی مانع سر راهه. هی دارو خوردن، از اون طرف هم غذاهای نامناسب خوردن، پرهیز نکردن، سرخ کردن خوردن، چربی خوردن، این گذاشه میگیره، نمیداره این دارو اثر کنه. ما دارو فراوان داریم، نماز داروست، روزه داروست، حج داروست. ما بیمارانی هستیم که پرهیز نمی کنیم، چون نمی کنیم اثر نمی گیریم. عمده اینه. گاهی آیات می نویسن، پخش می کنن تو مردم، پنا آیه رو بخون، اینقدر ثواب داره فلان دعا رو این ثواب، اینا مقتضیاته. اون وقت به نتیجه نمی رسن، بدبین به قرآن هم می شن. عجب ما کردیم کار رو نشد، آیه خوندیم نشد، حدیث خوندیم نشد، دعا کردیم نشد. نه، باید دون بیچارگان پرهیز نمی کنید شما، ولی آیات درسته، ولی چون بنده موافق با این کارا نیستن. این آیه می نویسن پخش تو مردم، این آیه چنین ثواب داره، اون دعای تو این هم چه، این کارو می خوانن و نتیجه نمی گیرن، بدبین هم میشن به قرآن. بگیم با اثر نیست، دعا فایده نداره، قرآن فایده داره، اینجور نیست. دارو بی فایده نیست، پرهیز نمی کنید شما، اتعال هوا مانع بزرگ زر راهه و هیچ توجه هم نمی کنید و همش دنبال عباداتی که داروست ما اینا میرید و اثر نمیگیریم. 30 سال 70 سال نماز میخوان روزه میگیریم، اثر نمیگیریم. چرا اثر نمیگیریم؟ چون پرهیز نمی کنیم. آیاتی که دارین درباره هوای نفس و روایات خیلی فراوانه، متاسفانه همش این در ما میخونیم میگذاریم و ثواب ببریم. جا میگه این رو خونی ثواب میبریم، آیه ثواب میبریم، دعا ثواب میبریم، حدیث ثواب، اینجور نیست. قرآن میگه لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. اگر راه خدا میخوای بری مراقب باش، اتباع الهوا راه رو میبنده، اتباع الهوا راه رو میبنده. میگم که مال ما نیست، دیگران اتباع هوا داره، ما نداریم، ما آدم خوبی هستیم، عزیز دردانه خدا هستیم. قرآن میگه اتباع الهوا زندگی شما رو تباه میکند، یضلک عن سبیل الله، از راه خدا باز میدارد شما رو. افرائیت من اتخذ اله هوا، دیدی اون آدمی که هوای نفسش معبود خودش قرار داد، بیزای خدا نشانده، مرد هواش مرد خدا نیست، در زندگیش هوای نفس حکومت میکنه. دلم میخواد اونجا نگاه برم، دلم میخواد اونجا بروم، این دلم میخواد همینه. خدا میخواد چی؟ هیچی. خدا اجازه میده اونجا نگاه کنیم، اجازه میده فلان غذا رو بخوری، فلان کار رو، کار نداره با خدا، خودم میخوام دیگه، من نماز میخونم، نماز میخورم رواه هم میخورم، نماز میخورم رشوه هم میخورم، شب عاشورا عزاداری هم سینه میذارم، صبح میرم دروغ میگم ربا میخورم. اینو نیست مگه اطعام روز عاشورا اینقدر اطعام میشه فراوان کوچه هم فرو میریزن؟ اما همینا در زندگیش کسب و کار چجوریه؟ قرآن بگی کسی که معبودش هوای نفس باشه ختم علی قلبه سمعه و قلبه، مهر میخوره به قلبش، هیچ نمیفهمه. صد سال هم قرآن بخواند، نماز بخونه، حج بره، فایده نداره، چون قلبش مهر خورده. کار میکنه، عمل بدنش کار میکنه، قلب مهر خورده. چرا؟ چون تابع هواست. افرأیت من اتخذ الی هوا و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه، گوشی دیگه نمیشنود نغمه الهی را، چشمش ندیبیند جمال الهی، چیزی میبیند ظاهرم. یه اعمال خوشی انجام میده اما این ترسی نمیبنده. چرا؟ چون اله هوا. چقدر قرآن بگه داد و فریاد بزنه، ما فقط میخواهیم که ثواب ببریم. خب مشکل بزرگ ما اینه. فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. پس قرآن چه جور حرف بزنه؟ هر چه داد بیشتر میزنه ما کرتر میشیم، از این گوش نمیگیریم. سابقه فی آذانهم، انگوشه تو گوش ها میذارن نمیخواد بشنون. یه فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اونی که هوای نفس را زیر پا نهاد، خدا روی سر، او بهشت خواهد شد. و اما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا. اون کسی که مقام خدا، عدل خدا، ترسی از اون نداره، از عدل خدا نمی ترسه، همش دنیا. این بت به این باشه که جهنم جاشه. و می قرآن مال ما نیست، مال کفار نیست، مال ماست دیگه. و این قرآن، فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هی المأوا.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی، از جزده مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی، از جزده مکارم خوبان روزگار، آیین داری